سلام عرض میکنم به چشمانداز خوش آمدید. مهمان امروز ما آقای حسن هاشمیان است، پژوهشگر و کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم واشنگتن. آقای هاشمیان به این برنامه خوش آمدید. وزیر امور خارجه تهران حسین امیر عبداللهیان در 2-3 روز گذشته در سفر به لبنان و سوریه با رهبران این دو کشور و همچنین رهبران گروه‌های نظامی و شبه نظامی تحت حمایت حکومت ایران در بیروت و دمشق ملاقات کرد. از این ملاقات‌ها و گفتگوها به ویژه با بشار اسد چیز دندانگیری به بیرون درز نکرده، اما میتوان حدس زد آقای هاشمیان که جنگ اسرائیل و حماس در غزه محور این گفتگوها بوده باشد. اما مایلم از جناب عالی پیش از هر چیز آقای هاشمیان بپرسم که میشود گفت که ملاقات های امیر عبداللهیان با رهبران دمشق و بیروت و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران در لبنان و سوریه تا حدودی نسبت به سفرهای گذشته متمایز بوده؟ اگر آری، علت این تمایز چه میتونه باشه؟
بله، من سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم. من معتقدم بله، متمایز به این دلیل که یک رخنه اطلاعاتی این روزها مشکل جمهوری اسلامی و نیابتی های اون شده و بخصوص نیابتی های جمهوری اسلامی در لبنان و سوریه و حملات دقیقی که اسرائیل از کشتن صالح العاروری گرفته تا فرماندهان نظامی سپاه در سوریه و حملات اخیری هم که در دیرزور و جای دیگه اتفاق افتاده و حملاتی که به فرودگاه حلب، دمشق، شعیرات و اخیراً به فرودگاه مزه صورت گرفته. این واضحه که یک رخنه اطلاعاتی خیلی بزرگ نیروهای جمهوری اسلامی و نیابتی های آنها پیدا کردن و جالب این که همزمان با سفر آقای عبداللهیان نور پرس، رسانه وابسته به نیروهای سوریه دموکراتیک، خبر داده که حدود 100 نفر از نیروهای بومی که با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اونها در دیرزور همکاری میکنن دستگیر شده و اون ایسهای بازرسی که جمهوری اسلامی در این راه ها میذارن رو زیاد کرده و گشتی هاشون رو هم زیاد کرده. مشخصه که موضوع اول این صحبت ها و موضوع اول نگرانی های جمهوری اسلامی رخنه اطلاعاتی است که اتفاقا تبادل اتهام هم صورت گرفته بین نیروهای اون به اسم محور مقاومت و جمهوری اسلامی. اون نیابتی ها میگن که از سوی ما نبوده، بلکه هر جایی که سپاه و نیروهای وابسته به سپاه هستن اونجا رخنه اطلاعاتی صورت گرفته. جمهوری اسلامی هم میگه که از نیروهای سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی نبوده، بلکه نیروهایی که با نیروهای نیابتی در لبنان و سوریه همکاری میکنن اونها موجب این رخنه اطلاعاتی شدن. ولذا الان رخنه اطلاعاتی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. موضوع بعدی هم موضوع جنگ غزه و آینده این جنگ و اینکه جمهوری اسلامی تا چه حد درگیر اوناست و بقیه ماجرا رو خودتون بهتر میدونید.
رخنه اطلاعاتی صحبت کردیم که به گفته مقامات تهران میگویند که در دستگاه‌های امنیتی سوریه منشأش بوده، خب که در نتیجه اون به گفته باز مقامات تهران شماری از فرماندهان ارشد، میانی و اطلاعاتی نیروی قدس و سپاه پاسداران توسط اسرائیل در دمشق کشته شدن. در این حال چیزی که قابل توجه سکوت بشار اسد از 4 ماه پیش، یعنی از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل به و تا کنون که جنگ غزه 4 ماه جریان داره، رهبر دمشق کمتری موضع‌گیری در خصوص این تحولات نکرده، در حالی که خب از نظر تهران بشار اسد جزء اساسی و تعیین کننده چیزی است که ایران محور مقاومت مینامه علیه اسرائیل.
من فکر می‌کنم بشار اسد بیش از هر کسی میدونه که بقاش به اراده اسرائیل بستگی داره و در زمانی که تظاهرات علیهش بود و کل کشور سوریه درگیر حوادث بود، اونجا پسر دایی آقای بشار اسد، آقای مخلوف، مطرح کرد که ما ضامن امنیت اسرائیل هستیم و لذا اگر ما بریم امنیت اسرائیل به هم میخوره. لذا من معتقدم که بشار اسد این مسئله رو میدونه و موضوع سوریه و دولت سوریه نقطه ضعف جمهوری اسلامی محسوب میشه، چون که اسرائیل به راحتی میتونه موازنه قوا رو در سوریه تغییر بده و میتونه معادله رو به ضرر جمهوری اسلامی تغییر بده. خیلی راحت میتونه به بشار اسد حمله کنه، بشار اسد اینو میدونه، به برادرش ماهر الاسد، به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و نیروهایی که این رژیم رو الان نگه داشتن. و بنابراین اگر اسرائیل اراده کنه این کار رو به راحتی میتونه انجام بده و میتونه این موضوع رو که رژیم بشار اسد در آستانه سقوط قرار بده، اینو در واقع حل بده به این طرف و بشار اسد حساب و کتابهاشو میدونه. لذا زیاد درگیر قضیه غزه برخلاف اون شعارهایی که تحت عنوان محور مقاومت و مسائل مختلفی که مطرح میشه، بشار اسد تلاش کرده که از این موضوع دوری کنه، حتی اجازه نداده مردم سوریه به نفع غزه تظاهرات کنن، چه برسه این که بیاد درگیر جنگ و امثال اینها بشه. میدونید که جبهه جولان جبهه خیلی مهمیه برای اسرائیل و از اونجا میتونن خیلی تحرکات زیادی رو انجام بدن، ولی اصلا این کارو انجام نداده و حتی ممنوع کرد تظاهرات به نفع غزه. میدونید که یه مدتی در سراسر دنیا و برخی از کشورهای عربی تظاهرات میشد به نفع غزه، بشار اسد تظاهرات رو ممنوع کرد و این نشون میده که جدی بودن قضیه برخورد اسرائیل با بشار اسد رو فهمیده و لذا خودش رو کنار میکنه، کنار میذاره.
ممکنه آیا این حملات اخیری که به اسرائیل نسبت داده میشه و باعث کشته شدن فرماندهان ارشد سپاه شده، این محافظه کاری رو در نزد بشار اسد تقویت بکنه احتمالاً؟
دقیقا همینطوره، چون که این ضربات بسیار سنگینیه، بسیار دقیقیه و بسیار هم مؤثره. اخیراً آقای نتانیاهو در یکی از گفتگوهاش در یک کنفرانس خبری مطرح کرد که ما الان درگیری دو تا محور هستیم، یکی محور خامنه‌ای و یکی محور اسرائیل. و البته آقای نتانیاهو تلاش کرد که به دنیا و به خصوص به کشورهای عربی بگه که شما در کنار کدام این محور میسید، آیا در کنار اسرائیل میسید یا در کنار جمهوری اسلامی. اگر کاری علیه اسرائیل انجام بدین، در واقع خود به خود در کنار خامنه‌ای و جمهوری اسلامی قرار گرفتی. این رو میشه تعمیم داد به این مسئله که موضوع سوریه یک بحث مهم این دوتا محوره و اسرائیل میتونه و ثابت کرده، نه فقط در سوریه ثابت کرده، بلکه در داخل ایران هم ثابت کرده که میتونه اهدافش رو به شکل خیلی دقیق، مؤثر و تاثیرگذار وارد کنه. ولذا بشار اسد با این آگاهی از این مسئله که اسرائیل میتونه در واقع همه چیزش رو خراب کنه و میتونه معادله و توازن موجود بین رژیم بشار اسد و نیروهای مخالفش رو به هم بزنه، لذا از این قضیه دوری میکنه و زیاد واردش نمیشه.
به عنوان آخرین پرسش، آقای هاشمیان، در ملاقات با برخی مسئولان گروه های فلسطینی که در دمشق دیشب صورت گرفت، البته خبرگزاری های ایران نگفتن که این مسئولان و گروه ها دقیقا کدام ها بودن، حسین امیر عبداللهیان همچنان این زبان دوگانه رهبران جمهوری اسلامی رو به کار گرفته، یعنی از یک طرف در مواجهه در ملاقات با گروه ها و مقامات فلسطینی همچنان از نابودی اسرائیل حمایت میکنن، از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل حمایت میکنن، ولی در مراودات بین المللی خواستار آتش بس در غزه هستن. یکی به نل میزنن، یکی به میخ در حقیقت. و مایلم پیش از هر چیز از شما بپرسم آنچه در این بین منتها نامعلومه ارزیابی همین گروه های به اصطلاح نیابتی است در مقابل موزگیری های دو پهلوی تهران. الان چه ارزیابی وجود داره؟ فکر میکنید به گمان شما در بین دست کم گروه های فلسطینی و عرب در قبال موضع رسمی و آنچه در عمل مشاهده میکنیم از سوی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله خاورمیانه؟
خب انتقاداتی هست هم در سطح افکار عمومی هم در سطح این گروه ها، و میدونید که وقتی که جمهوری اسلامی قضیه جنگ غزه رو و حمله حماس به اسرائیل رو در چارچوب انتقام برای قاسم سلیمانی مطرح کرد، حماسی ها به شدت علیه جمهوری اسلامی موضع گرفتن و گفتن همچین چیزی نیست. و الان در افکار فلسطینی ها و در افکار جهان عرب جمهوری اسلامی به شدت تحت فشاره که در واقع کاری انجام بده. اون انتقادها بر این اساسه که جمهوری اسلامی در سطح شعارهایی که در مورد فلسطین مطرح میکنه کاری انجام نداده، لذا آقای عبداللهیان مجبوره که برای اینها توضیح بده. البته دیدارهاش در لبنان با آقای نجیب میقاتی نخست وزیر یا سرپرست نخست وزیری و آقای نبیه بری دیدارهای پوششیه، دیدارهای اصلی رو با حسن نصرالله، با اون دبیرکل جهاد اسلامی آقای نخازیاد نخاله، با اسامه همدان در واقع نماینده حماس در لبنان، و همینطور جمیل مظهر ایشون معاون دبیرکل جبهه خلق فلسطینه، دیدارهای اصلی رو با اونها داشته. حتی این گروه ها هم نسبت به عمل کرده جمهوری اسلامی هم از اونها انتقاد دارن، و به همین دلیل جمهوری اسلامی میاد که اینو به شکلی ترمیم کنه. شعاری که آقای عبداللهیان در لبنان مطرح کرد خیلی شعار بزرگیه، گفت که امنیت لبنان بخشی از امنیت جمهوری اسلامیه، که برخی از گروه هایی که مخالف جمهوری اسلامی و مخالف حضور جمهوری اسلامی و تبعیت لبنان از سیاست های جمهوری اسلامی به شدت از این مسئله و از این گفت انتقاد کردن، و برخی دیگر هم برعکس گفتن که خب اگر اینطوریه شما بایستی اقدامات بیشتری انجام بدین. لذا جمهوری اسلامی الان در یک مخمصه خیلی بزرگی قرار داره، از یک سو مورد انتقاده که در سطح شعارهایی که در مورد فلسطین مطرح میکنه عمل نمیکنه، از اون سو هم خیلی از شخصیت ها در لبنان در جاهای دیگه از جمهوری اسلامی انتقاد میکنن که بهتر دخالتهاش رو متوقف کنه و این دخالتها خاصه همه لبنانی ها نیست.
از توضیحات شما سپاسگزارم آقای حسن هاشمیان. تا چشمندازی دیگر، بدرود.